اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و المنه. به بخش پایانی خطبه 192 نهج البلاغه رسیدیم، خطبه ای که به قاصعه معروف است. امیر المؤمنین سلام الله علیه در این خطبه راجع به کبر شکنی و متکبر شکنی، هم کبر شکن هم متکبر شکن، امیرالمؤمنین نکات بسیار ارزنده و تأثیرگذاری را بیان فرمودند. عرض کردیم که از نگاه دیگری این خطبه رابطه بین اولیاء الهی و دشمنان را مشخص می کند. هر کسی از مسیر ولایت دور شد، اگر رشته ها را بررسی کنیم به این نکته می رسیم: او تکبری، عجبی، تعصبی در درونش وجود داشته که او را به این نقطه مخالفت با آل الله علیهم صلوات الله رسونده. خب بریم سراغ بخش پایانی. وجود مقدس امیر المؤمنین بعد از این که راجع به خودش نکاتی را ذکر میکنه، من جایگاه هم نسبت به پیغمبر جایگاه بسیار بالا و والایی است، در این بخش اشاره میکند به یکی از معجزات رسول مکرم. پیغمبر به عده‌ای معجزه نشان داد، اون هم نه یک معجزه، چند معجزه. ولی اگر کسی تکبر در وجودش باشه، حتی حاضر نیست معجزه پیامبر را هم بپذیرد. علیکم السلام و رحمت الله. فرمود: و لقد کنت معه صلی الله علیه و آله لما اتاه الملأ من قریش. من در محضر پیغمبر بودم اون وقتی که ملأ به معنای سرکردگان، بزرگان، اون وقتی که یک گروهی از بزرگان قریش نزد پیغمبر آمدند. فقالوا له یا محمد انک قد ادعیت عظیما لم یدعه آباؤک. ای رسول مکرم، تو یه ادعایی کردی که این ادعا خیلی بزرگه، هیچ کدام از آبا و اجداد تو همچنین ادعایی نداشتند. ولا احد من بیتک، کسی از اهل بیت تو همچنین ادعایی ندارد. و نحن نسألک امرا، ما از تو طلب میکنیم یک کاری را. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. ان انت عجبتنا الی و اریتنا، اگر جواب ما رو دادی، اگر نشان دادی به ما این کاری رو که از تو خواستیم، علمنا انک نبی و رسول، ما میفهمیم که تو راستی راستی نبی هستی، رسول هستی. و الم تفعل علمنا انک ساحر کذاب، و اگر چنانچه نتوانی خواسته و امر ما را محقق کنی، ما میفهمیم که تو یک ساحر و کذاب هستی، شخصی که مردم را سحر میکند و دروغ را برای اونها راست جلوه میده. العیاذ بالله. یک بار دیگه این دو جمله را عرض کنیم. عده ای آمدن پیش پیغمبر: ما به تو ایمان نداریم، اعتقاد نداریم، ولی به یک شرط نبوت تو رو، رسالت تو رو میپذیریم. اون شرط چیست؟ اگر آنچه را ما میخواهیم تو انجام بدی. منظورشون این بود ما از تو یه درخواستی میکنیم، یه معجزهی میخواهیم، کار خارق العاده ای، اگر انجام دادی میفهمیم که تو پیغمبری، ولی اگر نتوانستی انجام بدی، در واقع سحر و کذب خودت رو برملا کردی. بریم سراغ بهار مرحوم علامه مجلسی. اونچه که مرحوم سید در اینجا نقل کرده در واقع بخشی از ماجراست، ولی به طور مفصل علامه مجلسی رضوان الله علیه در جلد 17 بهار صفحه 316 اونجا ذکر میکنه. خوب توجه بفرمایید جملات رو. در کنار این ملأ قریش، بزرگان قریش، یک شخصی است به نام حارس ابن کلده ثقفی، کلده. این آقای حارس طبیب است، اون هم طبیبی که میگن کان اطب الناس، یعنی جزء حاذق ترین دکترهای زمان خودش بوده. این آقای طبیب به همراه عده ای از بزرگان مشرکین، از بزرگان قریش، این هم در مکه است، یعنی هنوز پیغمبر مهاجرت نکرده به مدینه، هنوز تازه اون روزها، شاید ماها و هفته های اولی است که به صورت علنی نبوت و رسالت خودش رو پیامبر داره اعلام میکنه. این اشخاص، این پزشک و یه عده از بزرگان قریش نزد پیغمبر آمدن. این پزشک میگه یا محمد جئت و اداوه و که من جنونک، من آمده ام تا جنون تو را مداوا کنم. فقط داویت و مجانین کثیره، من اصلا کارم همینه، من تا الان مجنونهای زیادی دیوانهای زیادی رو تونستم اصلاح کنم، مداوا کنم، تو را هم امروز اومدیم اصلاح کنیم. حالا مجنون هم به معنای دیوانه است، هم به معنای جن زده است. من خیلی ها رو تونستم، از جهت اخلاقی مشکل داشتن، از جهت عصبی مشکل داشتن، من مداوا کردم، امروز هم آمدم تا تو را مداوا کنم. خب بی‌ادبی مشخصه، هنوز پیغمبر اون اطرافیان زیادی نداره که یه عده‌ای میتونن با این بی‌ادبی فاحش با پیغمبر حرف بزنن. پیغمبر اکرم فرمود که روی چه حسابی فکر میکنی من مجنونم؟ مگر چه عملی، چه کاری از من دیدی که مرا مجنون حساب کردی؟ این دکتر گفت که خب تو ادعای پیامبری کردی. پیامبر فرمود مگر هر کسی ادعای پیامبری کرد مجنون است؟ گفت نه، ولی بالاخره باید یه دلیلی، یه برهانی، یه معجزه‌ای داشته باشه. پیامبر فرمود پس معلومه تو مجنونی نه من. تو مجنونی، قبل از این که از من دلیل بخواهی مرا متهم به جنون کردی. تو کی آمدی پیش من از من دلیل خواستی و من دلیل ارائه ندادم؟ پس معلومه تو خودت مشکل داری. خب این جمله رو هم پیغمبر به او فرمود که مازا فعلته من افعال المجانین، چه کاری از من دیدی که فکر کردی من مجنونم؟ در هر صورت این آقای حارث به پیغمبر میگه خب من الان از تو درخواستی میکنم، اگر این درخواست را توانستی عملیاتی کنی ما میفهمیم که شما پیامبری، و اگر نتوانستی ما اعلام میکنیم که شما پیامبر نیستی، حالا به تعبیر خودشون ساحر، کذاب و مجنون هستی. از پیغمبر اکرم تقاضا کردند که شما این درختی که کنارمون هست، اونجا یه درختی بود، درخت تنومندی بود، قوی، گفتن این درخت را بهش بگو حرکت کنه بیاد به سمت جلو. این درخواست مشرکین از پیامبر بود. من یک نکته همینجا بگم چون بعدش دیگه فرصت نمیشه، داخل پرانتز، از این جمعی که پیش پیغمبر آمدند تنها و تنها یک نفر ایمان آورد و اون شخص هم همین پزشک بود، حارث بود. علم اگر همراه و قرین با تکبر نباشد گاه چاره‌سازه، دست انسان رو میگیره. جهل همیشه خسارت داره، ولی علم اگر همراه با تکبر باشد خسارت است، ولی اگر همراه با صدق و راستی باشه اونجا تأثیر داره. شما میبینید در جریان موسای کلیم و سحره فرعون این ساحران هستند که بالاخره ایمان میارن. علتش هم اینه، چون اونها عالمن، در حد خودشون حداقل به اون سحر علم دارن. وقتی معجزه موسی رو دیدن اونها با صداقت گفتن نه، این از سحر بر نمیاد، از چشم بندی اجدها شدن یه عصا بر نمیاد. اینها ایمان آوردن. پس این علم اگر مقرون به تکبر شد خیلی چیز بدی است، ولی اگر آدم عالم سروزیر باشه این علم یه جایی دستش رو میگیره. این آقای دکتری که آمده بود به ظاهر مداوا کند جنون پیغمبر را، وقتی معجزه پیغمبر رو دید ایمان آورد، ولی اون جاهل‌های دیگر آمدن معجزه را دیدن و ایمان هم نیاوردن. بریم ادامه خود به اینجا نکاتی هست که من میگذرم چون میترسم وقت کم بیاریم. فرمود فقال صلی الله علیه و ما تسألون، چه چیزی طلب میکنید، خواستتون از من چیست؟ قالو تدعو لنا هازه شجره، به این شجره، هازه شجره یعنی این درخت. بالاخره اونجا یک درختی بوده، هم پیغمبر میدید هم امیرالمؤمنین، همین جمع قریش، به این درخت بگو نزدیک بیاید، حتی تنقلع به عروقها و تقف بین یدیک، این که به طور کامل از زمین کنده شود. تنقلع قلب معنای ریشه کن شدنه، عروق یعنی ریشه ها، شما معجزت این باشه به این درخت امر کن با تمام ریشه هایی که دارد از زمین بیرون بیاید، حرکت کند و تقف بین یدک، جلوی پای شمای پیغمبر بایستد. فقال صلی الله علیه و آله، امیر المؤمنین می فرماید پیامبر به اونها فرمود ان الله علی کل شیء قدیر، این که کاری نداره، خدا بر چیزهای بزرگتر از این هم قادر است و خدا می تواند این کار را انجام بده. فان فعل الله لكم ذلك اتؤمنون و تشهدون بالحق. حالا منم از شما یه سوال دارم، اگر خدای متعال این کار را انجام داد، درخت از ریشه بیرون آمد و بعد حرکت کرد به سمت جلو، ایستاد جلوی پای من، آیا شما شهادت به حق می دهید؟ اذعان و اعتراف به حق می کنید؟ علیکم السلام و رحمت الله. گفتند که قالو نعم، بله ما حتما چنین می کنیم. جمله پیغمبر خیلی جمله مهمی است. پیامبر حتی معجزه را هم از خودش نمی داند. اگر به مقام رسالت می رسد، اگر جایگاهش اینطوری می شه پیغمبر، چون خودش رو هیچ کاره می بینه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تو که نبودی تیر اندازی می کردی، ما بودیم، اراده ما بود. حضرت می فرماید اگر خدا معجزه به شما نشون داد، آیا شما ایمان میارید؟ ربط می دهد کار خوب را به خدا. همه با هم گفتن قالو نعم، بله ما حتما ایمان میاریم. قال فانی ساریکم ما تطلبون، من به زودی نشان می دهم به شما آنچه را طلب کرده اید، ولی و انی لا اعلم انکم، سه تا تأکید آورد، ولی من میدانم قطعا و قطعا و قطعا شما لا تفیعون الی الخیر، به سمت خیر بر نمی گردید. یعنی جمع قریش غیر از اون دکتر اشاره فرمودن به این جمع، گفتن شما یه معجزه از من خواستید دیگه، ولی من معجزه های متعدد، درخت را که حرکت میدهم هیچ، دو آینده شما رو هم دارم براتون میگم، من میدانم که شما هدایت نمیپذیرید، اقرار به حق نمی کنید، و ان فیکم من یطرح فی الغلیب، و من میدانم معجزه دوم یه عده ای از جمع شما هستند که اینها یطرح انداخته میشوند فی الغلیب، غلیب یعنی چاه کهنه، چاهی که دیگه آمی نداشته باشه، متروکه شده باشه، چاه بدر منظور است. در جریان بدر یک عده ای از مشرکین مثل ابو جهل و عتبه و شیبه و یه عده ای بودن، اینها از مشرکین کشته شدن، روی زمین افتاده بودن، پیغمبر فرمود اینها رو داخل این چاه بیندازید. از الان داره پیشگویی میکنه و من میدانم در بین شما گروهی هست که در چاه بدر انداخته میشوید. بعدها این محقق شد. و معجزه بعد، و من یحزب الاحزاب، و من میدانم در بین شما جمعی و گروهی هستند مثل ابو سفیان و دیگران که شما جنگ احزاب را بر علیه من شکل میدید. شما یه معجزه خواستید، ولی من چهار معجزه ارائه میدهم. یک، اصل حرکت درخت. دو، میگویم که شما ایمان نمی آورید. سه، میدانم عده‌ای از شما در چاه انداخته میشوید. چهار، یک عده ای از شما جنگ احزاب را بر علیه من شکل میدید. یعنی دیگه خیالتون راحت باشه، معجزه مولای درزش نمیره، ولی شما نمیپذیرید. علت نپذیرفتن هم اون روحیه تکبری است که در شما هست. ثم قال صلی الله علیه و آله یا ایتها الشجره ان كنت تؤمنين بالله واليوم الاخر وتعلمين اني رسول الله فانغلي بعروقك حتى تفي بين حتى تدفي بين يدي باذن الله. ای درخت، اشاره میکند به درخت، ان كنت تؤمنين بالله، اگر تو ایمان به خدا داری، اگر ایمان به روز آخرت داری، اگر میدانی من پیامبرم، بارها عرض کردیم عالم سمیع است و بصیر است، میفهمد، درک دارد. پیغمبر داره با یه درخت حرف میزنه، میگه اگر مرا به عنوان پیغمبر میشناسی، یعنی معلومه او شناخت داره، یه یک نحو از شناخت، حالا مثل ما انسان ها نیست ولی یک نحوی برای خودش درک و فهم و شعور داره این درخت. اینکه شما چاقو رو برداری یه درخت زنده ای رو خط روش بندازی اسم روش بکشی کار درستی نیست. او حیات دارد، یک نوعی از حیات، او درک و فهم و شعور دارد. پیامبر به این درخت میگه ای درخت، اگر به خدا ایمان داری، اگر روز آخرت رو باور داری، اگر مرا به عنوان پیغمبر میشناسی، فنقل ای به عروقی، از با تمام ریشه ها از جا کنده شو، حتی تقفی بین یدی به اذن الله، حرکت کن بیا تا برسی به من. فوالذی بعثه بالحق لنقلعت به عروق ها. امیر المؤمنین قسم یاد می کند به خدا، قسم به خدایی که پیغمبر را به رسالت مبعوث کرد، این درخت با تمام ریشه ها از جا کنده شد. و جاعت و لها دویون شدید، حرکت کرد جلو آمد در حالی که صدای شدیدی داشت. دوی به معنای زمزمه و صداست. خب میدونید وقتی باد داخل شاخ و برگ درخت بیفته یه صدایی ایجاد میکنه. این درخت با چه سرعتی حرکت کرده که صدا داخل شاخ و برگ او افتاده. و قصفون که قصف اجنهت تیر، صدای بالها، صدای این درخت مثل صدای بال زدن پرنده ها بود. پرنده هایی که بالشون خیلی کشیده است، وقتی بال میزنن چون هوا رو جابجا میکنن یه صدای ایجاد میشه. حضرت فرمود با چنان سرعتی جلو آمد مانند صدای بال زدن پرندگان. در همون جلد 17 بهار الانوار صفحه 317 باز اینجا یک جمله ای رو علامه مجلسی اضافه دارد در نسخه‌ای که ایشون نقل میکنه. فرمود وقتی که این درخت جلو آمد زمین را هم با خودش شکافت، یعنی از بس این درخت سنگین بود، شاخ و برگ از این ریشه ها از زمین بیرون اومده بودن ولی روی زمین بودن، شاخه ها ریشه ها که روی زمین کشیده می شدند، یک نهری ایجاد شد، یک نهری زیر این درخت، یک گودی ایجاد شد. در هر صورت حتی وقفت بین یدی رسول الله، حرکت کرد تا آمد ایستاد جلوی بای پیغمبر. باز بریم در بهار مرحوم علامه مجلسی، این نکته خیلی نکته عجیبی است. آمد پیش پیغمبر عرض کرد این درخت ما تأمرونی یا رسول الله، امر شما چیست؟ فرمایش شما چیست؟ چه کنم؟ پیامبر فرمود ای درخت شهادت به توحید بده، شهادت به نبوت بده، شهادت به ولایت بده. توحید تنها کافی نیست، نبوت تنها کافی نیست، هر سه باید با هم باشند، توحید و نبوت و ولایت باید با هم باشد. فنادت به صوت فصیح، این درخت با یک صوت فصیح آشکار که همه بتوانند بشنوند و همه این مشرکین شنیدند، شروع کرد به حرف زدن. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و اشهد انک یا محمد عبده و رسوله، ارسلک بالحق بشیرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. شروع کرد این جملات رو خوندن، جانم به این کلمات. و اشهد ان علیا ابن عمک هو اخوک فی دینک، اوفر خلق الله من الدین حزا. شهادت میدهم که علی برادر توی پیغمبر امام است، ولی است، بیشترین حظ و بهره را از دین علی برده است. و اجزلهم من الاسلام نصیبا، پربهره ترین افراد از اسلام همین علی است. و انه سندک، من شهادت می دهم که علی تکیگاه توست و زهرک پشت و پناه توست. قام و اعدائک، در هم شکننده دشمنان است. ناصر و اولیائک، باب و علوم که فی امتک، دروازه علم نبی امیر المؤمنین. این شهادت ها رو اون درخت داره میده. حالا اگر یک انسانی بعد از 60 سال 70 سال هنوز به مقام ولایت نرسیده، هنوز امیر المؤمنین رو نمیشناسه، یا همین ما از امیر المؤمنین فقط اکتفا کردیم و نام مبارکش، یه وقتی حرمش بریم گریه کنیم، از معارف امیر المؤمنین، حظ و بهره او از دین بیشترین حظ است. باب علم رسول است. خب چرا ما از این باب علم وارد نشیم؟ مکتب رسول الله را از امیرالمؤمنین یاد نگیریم؟ اینکه قرآن میفرماید یه عده ای از حیوان پسترن، از درخت پسترن، از جماد پسترن. خب چرا نباشن؟ او میفهمد، او در حدی که خدا بهش اجازه داده، اراده داده، فهم داره، میفهمه، اقرار میکنه. خب ما اگر نفهمیدیم و اقرار نکردیم، خب معلومه از او پایین تریم، با اینکه ما ظرفیتش رو داشتیم. پیغمبر اکرم گفت شهادت بده به توحید، به رسالت و به ولایت. و درخت شهادت داد، چه شهادت شیرینی، چه جملات عجیبی گفت. واقعا به صوت فصیح بود، با یه زبان و لهجه بسیار زیبا. حتی وقفت بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله مرفرفه، در حالی که این درخت بال گشوده بود، یعنی این شاخ و برگش رو پهن کرده بود. و القت به غصنها الاعلى على رسول الله صلی الله علیه و آله و به بعض اقصانها على من شوی. امیر المؤمنین می فرماید این درخت یکی از شاخه های بالاییش رو اوورد، تکشیه داد به شانه پیغمبر، و یکی از این شاخه های پایینی رو هم قرار داد على من شوی. من که یعنی شانه، معلومه این درخت هم که سر پا میخواد بیسته باید به توحید و نبوت تکیه کنه. تکیهگاه امیر المؤمنینه، تا تکیه ندی به علی میفتید. باید برای سر پا ماندن پشتوانت امیر المؤمنین باشه، پشتوانت ولایت باشه. و کنت عن یمینهی صلی الله علیه و آله، حضرت میفرماید من سمت راست پیغمبر ایستاده بودم و این صحنه را داشتم میبینم. فلما نظر القوم الى ذلک، بزرگان قریش داشتن نگاه میکردن، کاملا دیدند و شنیدند این صحنه را. قالوا علوا و استکبارا، در حالی که علو و استکبار داشتن. استکبار از باب استفعال است، یعنی کسانی که میخواهند خودشون رو بزرگ نشون بدن در حالی که بزرگ نیستند. آدم مستکبر بزرگ نیست، ولی چون یک ضعفی دارد، یک نقصی دارد، میخواد با تکبر نقصش رو پنهان کنه. قبلا هم روایتش رو محضر شما خوندیم. بزرگ نیست آدم، اگر بزرگ باشه افتاده است. آدمی که واقعا بزرگ باشه افتاده است، ولی یه عده‌ای که تازه به دوران رسیدن چون چیزی نیستن ادای بزرگ‌ها رو در میارن، این خوب نیست. خب اینها صحنه را دیدن، به جای یک معجزه چهار معجزه را دیدن. ولی قالوا علوا و استکبارا مرها فلیأتک نصفها و یبق نصفها، گفتن قبول نیست، ما قبول نداریم. پیغمبر اگر راست میگویی به این درخت بگو مرها، امر کن به او، فلیأتک نصفها و یبق نصفها، نصف بره سر نصفش بره، نصفش بمونه پیش تو. درخت کاملی که از جا کنده شد آمد پیش پیغمبر، گفتن اینطوری قبول نیست. به این درخت بگو نصف بشود، نصف برگردد سر جای خودش، نصف همچنان اینجا بمونه. فامرها فاقبل الیه نصفها که اعجب اقبال و اشده دویا، پیغمبر امر کرد و این اتفاق افتاد، ولی این بار با صدای بیشتر، با سرعت بیشتر، که اعجب اقبالا یعنی با سرعت بیشتر، و اشده دویا با صدای مهیبتر. فکادت تلتف به رسول الله، نزدیک بود بپیچد به پیغمبر. صحنه را یک بار عرض کنم، درخت آمد، درخت برگشت سر جاش، گفت نصف شو، نصف جلو آمده، نصف اونجا ایستاده. فکادت تلتف به رسول الله، نزدیک بود این درخت بپیچد به رسول خدا، اونقدر نزدیک شده بود، این شاخه ها دور تا دور پیغمبر رو گرفته بودن که انه میخواست پیغمبر رو در آغوش بگیرد صلی الله علیه و آله. فقالوا کفرن و اطوا، این بار هم از روی کفر و خودبرتربینی گفتن. فمر حازن نصف فلیرج الى نصفهی کماکان، باز هم قبول نیست. اگر راست میگی به این نصفهی ای که اینجا هست بگو برگرد سر جای اولش، و دوباره این درخت سر جای اولش به هم بچسبد. یک بار جلو آمد، یک بار رفت سر جا، یک بار نصفش جلو آمد، و دفعه چهارم این نصف برگشت سر جای اول خودش. خب این کار رو هم پیغمبر انجام داد و امره صلی الله علیه فرجع، درخت دوباره برگشت. این نکته رو عرض کنیم عزیزان، حضرت فرمود دوتا علوان و استکبارا، کفرن و اطوا. این دوتا جمله را نگاه کنید، اولش اینها از روی استکبار حرف زدن، ولی یکم که جلو آمد کارشون به کفر کشید. کفر عملی یعنی تکبر انسان را به کفر اعتقادی می کشاند. استکبار و تکبر وقتی در عمل بود آرام آرام به اعتقاد تو هم وارد می شه. آیه 10 سوره مبارکه روم این ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا یستهزئون. اونهایی که اولش اساءوا السوء، مرتکب گناه می شدن، یکی از گناهان استکبار است، تکبر است، عجب است، حالا هر گناهی، اینهایی که اهل گناه بودن کارشون به جایی رسید، ان کذبوا بآیات الله، تکذیب کردن آیات خدا را، به استهزاء گرفتن آیات خدا را. توجه کردید استکبار بدیش این سر از کفر در میاره، استکبار بدیش این سر از شرک در میاره. اینها که مشرک بودن ولی مشرکتر شدن، چون اینجا دیگه حجت بر اینها به معنای واقعی کلمه تمام شد. حضرت فرمود فقلت انا، من امیر المؤمنین که شاهد این صحنه بودم در اون لحظه گفتم لا اله الا الله، انی اول مؤمن بک یا رسول الله و اول من اقر به ان الشجره فعلت ما فعلت به امر الله تعالی تصدیقا به نبوتک و اجلالا لکلمتک. لا اله الا الله، خدایی جز خدا نیست. ای رسول خدا، من همون کسی هستم که اولین نفر به تو ایمان آوردم و امروز هم میخواهم اولین نفری باشم که اقرار میکنم، اعتراف میکنم که شجره یعنی درخت انجام داد آنچه را تو بهش امر کردی به اذن خدا. من اولین مؤمن بودم به تو، کما این که اولین تصدیق کننده تو هم امروز هستم. من تصدیق میکنم تو را. واقعا معجزه انجام شد، اون هم معجزه به این عظمت، تصدیقم به نبوتک و اجلالا لکلمتک، تا کلام تو بزرگ داشته بشه، تا نبوت تو را تصدیق کرده باشم. فقال القوم كلهم، همه ما انتظار داریم کسانی که این معجزه بزرگ رو دیدن ایمان بیارن، خاضع بشن، فروتن بشن. ولی فقال القوم كلهم بل ساحر کذاب، گفتن عجب ساحر کذابی، عجیب و سحر، خفیف و می، چقدر سحر او عجیب است، خفیف و فی، یعنی چقدر تردستی میکنه، چقدر زود این سحر را انجام میده که هیچ کسی نمیتونه مچش رو بگیره، العیاذ بالله. و هل یصدق و کفی امرک الا مثل هازا یعنوننی. حضرت میگه قوم قریش قبول که نکردن هیچ، یه نگاهی به من انداختن گفتن ای پیغمبر، اگر کسی تو را قبول کنه یکی مثل این جوان شاید تو را به عنوان پیامبر بشناسه. یعنوننی ترجمهش اینه، یعنی مرا اراده کردن. حضرت میگه به من اشاره کردن گفتن بابا یکی مثل علی شاید تو رو قبول کنه، ما که از بزرگانی، ما که پول داریم، ما که رؤسا هستیم هیچگاه تو را قبول نمی کنیم. این بدبختی خودشون بود، کم یا زیاد بودن افراد دور پیغمبر، دور دین خدا به دین ضربه نمیزنه، به ما ضربه میزنه. قبلا عرض کردیم برای شناخت هر پیغمبری در کتب کلامی سه تا راه مطرحه. اگر خواستید پیامبری را بشناسید سه تا راه داره. یک، پیامبر پیشین بشارت داده باشه به او. حضرت عیسی بشارت داد که بعد از من پیامبری می آید اسم او احمد است، ویژگی هاش اینه. این یکی از راه های شناخت پیامبر. راه دوم معجزه است و راه سوم قرائن و شواهده. بالاخره هر کسی ادعای نبوت کرد باید آدم‌های صالح و سالم دور او جمع بشن. اگر کسی ادعا کرد در حالی که همه مشروب خورا، همه دوست‌ها، همه اختلاسگرا دور او جمع شدن، این خودش دلیله که ایشون حق نیست، نبی نیست. ولی وقتی که اولیاء الهی دور او جمع میشن، ابوذرها دور او جمع میشن. معلومه که این در گفتارش، در ادعاش صادقه. حالا این جملاتی که ما خوندیم، مشرکین در واقع دارن دو تا از راه های شناخت پیغمبر رو میزنند. یک معجزه را، معجزه را گفتن، این که معجزه نبود، این سحر بود، این دروغگویی بود، این چشمندی بود. و دوم ایراد گرفتن به امیرالمؤمنین. خوب میدونن دارن چیکار میکنن، دشمن با برنامه حرف میزنه، با برنامه کار میکنه. چون وقتی امیرالمؤمنین رو تضعیف کردن، در واقع دارن نبوت نبی رو تضعیف میکنن، در واقع دارن راه شناخت پیغمبر رو از بین میبرن. ما ساده میگذریم، ولی اون دشمنه، میدونه چطور حرف بزنه، چی بگه تا دل مردم رو خالی کنه. گفتن تو پیغمبر نیستی. چرا؟ چون این معجزه نبود، که این سحر بود. تازه این کسی که دور تو جمع شدن، اینها که کسی نیستن. هم معجزه را زدن، هم قرائن اثبات نبوت را، که یکی از اون قرائن اطرافیان هر پیامبری هست. حضرت فرمود و انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومت اللائم. اینجا بحث معجزه تمام شد، ادامه خطبه اینه. حضرت فرمود خب به من گفتن، ایراد گرفتن، حالا مثلا با بیادبی و امیرالمؤمنین گفتن آقا اگر کسی هم تو رو تبعیت کنه، یک کسی اسم مثل علی، اهانت کردن دیگه. حضرت فرمود و انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومت اللائم. من از گروهی هستم که هیچ سرزنشی نمیتواند آنها را از راه خدا دور کند. من راه را تشخیص دادم. حالا در این راه هی ملامت کنند، هی نیش و کنایه بزنند، اذیت کنند، من کسی نیستم که راه را رها کنم، به بیراهه برم. این جمله امیرالمؤمنین جمله مهمی است برای امروز ما. خانوم چادری ما میگه آقا اگر با چادر برم بیرون، برم مترو، برم بازار، خب شاید بالاخره نیش و کنایه ای باشه، شاید یه عده‌ای تمسخر کنن، یه عده‌ای چپ چپ نگاه کنن. جمله حضرت رو یادتون باشه و انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومت اللائم. حضرت جزء قوم خودش را حساب میکنه. این اوج تواضع حضرت، تکبر نداره، در حالی که امیرالمؤمنین افضل این قوم است. همه کسانی که در راه خدا ثابت قدمن، نگاهشون به امیرالمؤمنینه. ولی حضرت میگه من جزء اون قومی هستم که از زبان نیش و کنایه دشمنان ترسی ندارد، در این راه ثابت قدم میماند. وظیفه همه ما اینه در راه راست ثبات قدم داشته باشیم. یه وقتی کتب رجل الی الحسین ابن علی سلام الله علیهما، یه شخصی نامه نوشت برای امام حسین که آقا جان یا سیدی، اخبرنی به خیر دنیا و الاخره، به من خبر بده خیر دنیا و آخرت در جرو چه عملی است، چیکار کنم که دنیا و آخرت من تضمین بشه. فکشتب الیه، ابا عبدالله جواب نامه او رو اینگونه نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، فانه من طلب رضا الله بسخط الناس کفاه الله امور الناس، و من طلب رضا الناس بسخط الله وکله الله الى الناس و السلام. اگر دنبال اینی که رضایت خدا را کسب کنی، دیگه چشم دنبال حرف این و اون نباشه، مردم پسندیدن نپسندیدن، تأیید کردن تکذیب کردن، دنبال رضایت خدا باش. و اگر هم دنبال کسب رضایت و توجه مردمی، سخط الهی را، خشم الهی را برای خودت برگزیدی، و خدا هم تو را به مردم موکول میکنن، میگه برو جزات رو از مردم بگیر، تکیهگاه تو همین مردم هست. ما در راه دین ثابت قدم باید باشیم، تأیید دیگران نباید باعث خروج ما از مسیر بشه، انکار دیگران نباید به اونجایی برسیم که مدام منتظر تشویق این و اون باشیم. رکب الطریق، یاران امیرالمؤمنین، دوستان واقعی علی، کسانی هستند که رکب الطریق، سوار راهند، به هیچ چیزی جز راه حق فکر نمی کنند و احتیاج ندارند، دست خالی باشند، یار باشه یار نباشه، قضا باشه قضا، اینها مسیرشون رو میرن، منتظر و معطل چیزی نمی مانند. بعضی روایت دیگری هم در همین موضوع محضرتون بخونیم. شخصی است به نام یونس ابن عبدالرحمن. این یونس ابن عبدالرحمن از یاران خاص امام کاظم و امام رضا است. خیلی جایگاه عجیب و غریبی داره. بعضی از بزرگان گفتن که در بین تمام اصحاب و ائمه هیچ کسی مثل این یونس ابن عبدالرحمن عزیز نبوده. اینقدر روایت در باب او گفته شده، اینقدر تعریف و تمجید کردن از او. از اصحاب اجماع است. جایگاه جایگاه بزرگی است. یه وقتی محضر امام رضا بود، یه عده‌ای از اهل بصره وارد شدن بر حضرت. امام رضا خب علم غیب داره، میدونه چه خبره. حضرت به یونس ابن عبدالرحمن فرمود یونس برو پشت این پرده قرار بگیر و هیچ حرکتی نکن، چنانه هیچ کس در اینجا نیست، هر چه دیدی هر چه شنیدی هیچی نگو، تا وقتی من امر نکردم بیرون نیا. یونس ابن عبدالرحمن نمیدونست چه خبره، رفت پشت پرده. یه عده‌ای از اهل بصره، از همشهری های یونس ابن عبدالرحمن آمدن خدمت امام رضا. چقدر بد و بیراه گفتن، چقدر پشت سرش حرف زدن. امام هشتم هم چون میخواست تربیت کنه هیچ نگفت، هیچ نگفت. اینها حرفاشون رو زدن، تیکاشون انداختن و رفتن. در روایت داره که یونس ابن عبدالرحمن با چشمی فخرج باکیا، با چشم اشکبار بیرون آمد بعد از اینکه اونها رفتن. عرض کرد آقا من میخواستم جواب اینها رو بدم، اینها الکی گفتن، من اینطوری نیستم، اینها پشت سر من حرف زدن. حضرت فرمود که یونس اذا کان امام که انک راضیا، وقتی امام تو از دست تو راضیه، حالا مردم خوبت رو بگن، بدت رو بگن، تأییدت کنن، تکذیبت کنن، رها کن اینها رو. امام رضا تو را دوست دارد، از چشم امام عصر نیفتیم. این مهمه. یه وقتی آیت الله جوادی میفرمودن که آقا میشود، خیلی سوال معروفه، میگن آقا میشود امام زمان را دید؟ اگر میشود کجا، چیکار کنیم، چند چله دعای عهد بخونیم، این زیارت رو بخونیم تا امام رو ببینیم؟ ایشون میفرمودن خب حالا میشه یا نمیشه رو کار نداریم، ولی مهمتر از این که ما امام را ببینیم این است که امام ما را ببیند، امام ما را بپذیرد، امام ما را بپسندد. وقتی کسی امام میبینه حضرت سر بر میگردونه، میگه چه مسلمانی شدی، چه شیعه ای شدی، این چه اوضاعی داری. یه دهی هم هستن که حضرت علاقه داره به اونها، اشتیاق داره به اونها، از چشم امام نیفتیم. امام هشتم در ادامه همین روایت فرمود یونس ابن عبدالرحمن اگر یک در و گوهر گرانبهایی در دستت باشه، حالا همه این مردم بگن این بی ارزشه، این خاکه، قبول میکنی؟ گفت نه. حضرت فرمود قصه همینه، تو دنبال فضائل باش، دنبال وظیفه باش، تو کسی باش که لا تأخذهم فی الله لومت و لائم، حالا دیگران چی میگن اصلا خیالت نباشه. و انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومت و لائم سیماهم سیم الصدیقین، من جزء کسانی هستم که سیمای اونها سیمای صدیقین است. صدیقین یعنی کسانی که تصدیق کنندگان خدا و پیامبرند، کسانی که اون چه میگویند با اون چه انجام میدهند تصدیق میکند عملشون حرفشون را. اگر میگن ما خدا باوریم، در عمل هم خدا باورند. اگر میگن ما محب علی هستیم، در عمل. به این میگن صدیقین. حضرت فرمود من از این گروه هم، انی اول مؤمن بک یا رسول الله و اول من اقرب ان الشجره تصدیقا به نبوتک، من جزء اینها هستم، صداقت محض دارم در ایمانم، در اعتقادم، در اعمال. من جزء کسانی هستم که کلامهم کلام الابرار، حرف زدن من حرف زدن ابرار است، نیکوکاران است. عمار اللیل، من از گروهی هستم که اینها آبادگران شبند. عمار اللیل، این شبهای ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان مصداق این کلمات. هر کدام از این جملات کوتاهی که تا آخر خطبه میخواییم بخونیم خودش دریایی از معارفه. عمار اللیل باید باشیم، از کسانی باشیم که شبها به بیداری، به عبادت. آیه 9 سوره مبارکه زمر هممون شنیدیم، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولی الالباب. خب این بخش دوم آیه است. آیا عالم و غیر عالم با هم مساویه؟ نه، همه میگن نه. ولی قبلی هم داره این آیه، قبلش اینه امن هو قانت آنا اللیل ساجدا و قائما تا آخر. جمله مهم اینجاست، چرا یک عده عالم میشن یک عده جاهل میشن؟ چرا تفاوت است بین عالم و جاهل؟ چون تفاوت است بین افراد. چه کسی نیمه شب بیداره، چه کسی اهل مناجاته، چه کسی اهل نماز شبه. امام باقر سلام الله علیه فرمود این آیه به معنای نماز شبه، کسی که نماز شب بخواند علم پیدا می کند و عالم و غیر عالم هیچگاه مساوی نیستند. خب از حضرت پرسید آقا جان علم یعنی چی؟ یعنی هر کسی نماز شب بخونه ریاضی یاد میگیره، فیزیک یاد میگیره؟ قطعا در اون هم تأثیر داره، ذهن انسان رو باز میکنه. ولی امام باقر فرمود نحن الذین نعلم، وقتی میگیم علم، علم یعنی علم ولایت، علم توحید، علم خداشناسی. ما اهل بیت کسانی هستیم که میدانیم و عدونا الذین لا یعلمون، دشمنان ما جاهلن نمیفهمن. و شیعتنا اول الالباب، صاحبان خرد شیعیانن. مگه چی کار کردن؟ شیعیان اهل نماز شبن، امار اللیل، امار یعنی امارت، آباد کنندگان شبن. وقتی که تو نیمه شب با خدا حرف زدی، صبح ولایت اهل بیت رو راحت تر میپذیری، در مسیر اهل بیت راحت تر قدم برمیداری. فرمون من جزء این گروه هم، امار اللیل و منار و نهار، من از کسانی هستم، منار یعنی نشانه هدایت، در روز نشانه هدایتیم. مرحوم خویی رضوان الله علیه می نویسه انهم یفرقون باللیل عبادت الخالق، شبها همه چیز رو ترک می کنن برای عبادت خالق، و یقومون فی النهار به هدایت الخلائق، صبحا هم بیدار میشن که دست مردم رو بگیرن، هدایت کنن مردم رو. همه ما وظیفمون اینه. حضرت فرمون من از گروهی هستم که اینگونن، متمسکون به حبل القرآن، همونهایی که ریسمان الهی را چنگ زدن. پیغمبر اکرم فرمود کتاب الله حبل ممدود من السماء الی الارض، قرآن یک ریسمانی است که یک طرفش در عرش در دست خداست، یک طرفش روی زمینه. خب دست به تناب گرفتن چی حاصل میشه؟ ما در دو موقعیت تناب میگیریم، تناب میکشیم. یک، وقتی درون چاه افتادیم دست به تناب میگیریم و بالا میریم. ما در چاه دنیا افتادیم، در چاه غفلت افتادیم، با حبل قرآن میشود از این چاه بیرون رفت، به نور رسید. دومین جایی که انسان دست به تناب میشود اون جایی که تشنه است، میخواد از چاه آب بکشد. روح ما تشنه است، تغذیه روح ما، آب حیات ما قرآن است. متمسکون به حبل القرآن، من از کسانی هستم که به ریسمان الهی که قرآن است چنگ زده اند. یحیون سنن الله و سنن رسوله، من از کسانی هستم که سنت های الهی را، سنت های نبوی را زنده می کنند. این جمله هم وقت میگذره، داخل پرانتز، سنت یه وقتی به معنای دین گرفته میشه، یعنی من دین پیغمبر رو زنده میکنم، دین الهی رو. ولی سنت در لغت به معنای روشه. ببینید خیلی متفاوت. یه وقتی اینه که ما باید نماز را زنده کنیم، شریعت را، دین را. یه وقتی سنت را به معنای روش میگیریم. یکی میاد پیش شما میگه آقا بچه‌م نماز نمیخونه، روش نماز خواندنش چیه؟ او حجابش قوی نیست، روش این که من او رو با حجاب کنم. جامعه دچار رواست، روش این که ما اقتصاد جامعه رو اصلاح کنیم چیه؟ خیلی فرقه. اونجایی که صرفاً میگیم تو ربا نباشد، یا اونجایی که میگه روش ربا نداشتن جامعه هم اینه. خب ما دیگه دستمون کوتاه شده، خیلی از این روش ها از بین رفته که ما الان سر سفره روانشناسی غربی نشستیم، دستمون خالی است. ولی اگر این سنت ها را امام از سلام الله علیه زنده کنه، میفهمیم که از این طریق میشود جوان را نمازخون کرد، از این طریق میشود به اون کسی که اهل رباس ربا را از خانش بیرون کرد. یحیون سنن الله و سنن رسوله، لا یستکبرون و لا یعلون. من علی از اون گروهی هستم که هیچگاه تکبر در من راه نداشته، هیچگاه احساس برتری نمی کنم. لا یقولون و لا یفسدون، این یقولون میشه، یقلون هم میشه. لا یقولون، لا یقلون. یقلون به معنای کینه است، یقولون به معنای خیانته. من از کسانی هستم که هیچگاه خیانتی نکردم، هیچگاه کینه ای در دل نداشتم. اگر با کسی جنگیدم، اگر کسی را کشتم، این کینه درونی شخصی نیست، تکبر نیست، عجب نیست. برای خدا شمشیر زدم، برای خدا جنگیدم. ولا یفسدون، من از کسانی هستم که هیچ فسادی در اونها راه ندارد. این جمله هم جمله پایانی خطبه است و شاید این جمله خودش یک دنیایی از معارفه، یک خطبه قاصعه در ذیل همین جمله حضرت، جمله پایانی حقیر. قلوبهم فی الجنان و اجسادهم فی العمل، من از کسانی هستم که قلبشون در بهشت است، جسمشون در عمل است. حضرت نمیگه جسمشون در دنیاست. یه دی خب همه مردم هر کی متولد میشه جسمش در دنیاست، ولی در دنیا بودن کافی نیست، در عمل بودن نیاز است. مشغول عبادت باش، خدایا مرا مشغول کن به کاری که مرا برای او خلق کردی. مگه نفرمودن برای چه چیزی خلق شدیم؟ برای عبادت، برای بندگی. باید عمل کنیم. حضرت فرمود من از کسانی هستم که قلبشون در بهشته، جسمشون در دنیا نیست و در عمله. قلب باید جای دیگری باشه، انسان باید دائم الذکر باشه، دائم التوجه باشه. قبلا هم عرض کردیم دائم الذکر بودن، حضرت فرمود به این نیست که سبحان الله لا اله الا الله بگی، فرمود همین که گناه پیش آمد ترک کنی دائم الذکری، همین که موقع نماز نماز بخونی، روزه بگیری، اعمالت رو انجام بدی، دائم الذکره. ذکر الهی به انجام وظائف است. جمله پایانی امیرالمؤمنین در خطبه 149 که جزء آخرین کلمات حضرت قبل از شهادت، این خطبه 149 رو ایراد فرمود. اونجا فرمود انما کنت جارن جاورکم بدنی ایامن فستعقبون منی جستن خلا ان ساکنتن بعد حراج. جملات را علی دارد میگوید، همون علی که کنت جارن جاورکم بدنی، من چند سباهی جسمم در این دنیا بود، روح علی هیچگاه در این دنیا نبود، قلب علی همواره مشغول به ذکر خدا بود، همواره همنشین خدا بود، جلیس خدا بود. چند سباهی جسمم در دنیا همنشین شما بود و الان جسمم هم دارد از این دنیا پر می کشد. خدا به حق امیرالمؤمنین، به حق انفاس قدسی امام عز سلام الله علیه، همه ما رو موفق به عمل، عمل به مجموعه معارف نهج البلاغه، مجموعه معارف خطبه قاصعه کنه. خدا به برکت امیرالمؤمنین کبر و غرور و عجب و عصبیت رو در قلب ما بمیراند. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.